سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. امروز سه‌شنبه 7 آذر 1342 هست و ما در گروه کلیولند قصد داریم که سنت ها و مفاهیم خدماتی رو کار بکنیم و جلسه‌مون رو با دعا شروع میکنیم. چند لحظه برای همه کم درآمدان در حال عذاب سکوت میکنیم، چه داخل این جلسه چه بیرون از این جلسه. از خدا درخواست میکنیم که خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره و دریچه های افکارمون رو به روی چیزهای جدیدی باز بکنه و از خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه تا با درک بهتر سنت ها و مفاهیم خدماتی ابتدا عضو بهتری برای انجمن کم درآمدان و گمنام و بعد عضو بهتری برای جامعهمون باشیم. از خدا درخواست میکنیم به همون کمک بکنه تا این سنت ها و مفاهیم رو در خانه و محیط کارمون به کار بگیریم و در راستای قدم 12 ازش استفاده بکنیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. در جلسه هفته گذشته ما در مورد مفهوم شماره 1 خدماتی تعدادی سوال مطرح کردیم و به این سوالات رسیدگی کردیم. جا داره همینجا از دوست عزیزم فرید تشکر بکنم که با توجه به محدودیت اینترنتی که من داشتم کمک کرد و همچنین خانم فاطمه، سایر خدمتگزار و خانم شیرین، خانم محشید که جلسه به خوبی برگزار شد. امروز هم میخوایم این بحث مفهوم شماره 1 خدماتی رو با هم دیگه مرور بکنیم و اگر موفق بشیم جمع‌بندی کنیم و ببندیمش که انشالله هفته آینده بریم سراغ سنت دوم. من در ابتدا یک بار از روی اون ورکبوک یا کتابچه کار کرده مفهومی که همونطوری که عرض کردم از انجمن DA گرفته شده متنش و سوالاتش و داستانهاش از الانان گرفته شده که در هیئت معتمدین نسخه درفتش تهیه شده و داره کار میشه، یک بار این مفهوم شماره 1 رو به طور کامل دیگه میخونم. حالا دوستان هم میتونن بعداً نسخه ضبط شده این فایل صوتی رو بهش دسترسی داشته باشن در وبسایت گروه کلیولند و اگر لازم هست چیزی رو یادداشت برداری هم بکنید میتونید یادداشت بکنید. مفهوم 1 میگه مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات جهانی کم درآمدان و گمنام باید همیشه با وجدان جمعی کل انجمن، همانطور که از طریق گروه های یو ای بیان شده است، باقی بماند. این مفهوم این واقعیت اساسی را مشخص می کند که تمام اختیارات در کم درآمدان و گمنام از طریق گروه ها و اعضای آنها جریان می یابد. همانطور که سنت دوم تشخیص می‌دهد، قدرت نهایی در کم درآمدان گمنام خدای مهربان است که در وجدان گروهی ما بیان شده است. این گروه ها مفسران و تشخیص دهندگان اصلی اراده قدرت برتر برای آینده کم درآمدان گمنام هستند. گروه ها هستند که نمایندگان خدمات عمومی یا همون GSR را انتخاب و گروه های بین گروهی اینترگروپ یا شورای خدماتی را ایجاد می کنند که نمایندگان شوراهای خدماتی یا ISR ها گفتیم رابطین بین الملل می شه در کنفرانس سالانه خدمات جهانی شرکت می کنند. گروه ها قدرت نظم بخشیدن به تمام عناصر خدمات کم درآمدان گمنام را از طریق کنترل امور مالی کم درآمدان گمنام حفظ میکنن. یعنی چی؟ یعنی قدرتشون رو از طریق کنترل سبد سنت هفتمشون حفظ میکنن. اگر یک ساختار خدماتی به درستی کارش رو انجام نداد تحریمش میکنن، به همین سادگی پولشون رو دیگه نمیدن به اون ساختار. ادامه میدم. از آنجایی که کم درآمدان گمنام توسط سنت هفتم محدود شده است تا به دنبال بودجه خارجی نباشد، در نهایت این گروه ها منبع درآمد یو ای را چه به طور مستقیم از طریق مشارکت های گروهی و چه به طور غیر مستقیم از طریق خرید گروهی نشریات فراهم می کنند. این پاراگراف تا اینجا تموم شد. یه توضیحی بدم. برای درک این پاراگراف گفتیم اول لازمش اینه که ما با مثلث معکوس آشنا بشیم، یعنی ساختار انجمنمون رو بشناسیم، که در جلسه اول مفهوم یک این مثلث معکوس رو توضیح دادیم. گفتیم که در بالای رأس این مثلث گروه ها هستند در یو ای. من دارم ساختار خدمات جهانی یو ای رو توضیح میدم. گروه ها میان در یک جایی دور هم جمع میشن به نام هیئت نمایندگان که بهش میگن GSRC Group Service Representative Committee، کمیته نمایندگان خدمات گروه ها، که تو فارسی ما هیئت نمایندگان هم بشیم، که الان خانم محشید و خانم فاطمه به عنوان نماینده و جانشین در این هیئت نمایندگان خدمات جهانی شرکت میکنند. این اعضا سالانه یک بار کنفرانسی رو برگزار میکنند. این کنفرانس چیه؟ طبقه سوم مثلثه که تصمیمات جامع گرفته میشه در انجمن و کارهای امور مربوط به مالی، حقوقی، قانونی و محافظت از مایملک و دارایی های مشهود و نامشهود انجمن رو به هیئتی به نام هیئت معتمدین میدن که بهش GSB گفته میشه، که General Service Board هستش یا هیئت مدیره، و هیئت نمایندگان یا تراستی هم گفته میشه یا معتمدین، امنا صداش میزنن، فرقی نمیکنه چه بگین هیئت امنا چه بگین معتمدین چه بگین هیئت مدیره، هیچ فرقی نمیکنه. که خود این هیئت مدیره یا هیئت امنا متشکل از 8 نفر معتمد کلاس A هست در یو ای به معنی کم درآمد، 4 نفر کلاس B به معنی غیر کم درآمد. این ساختار خدمات یو ای جهانی هست. یه مثلثی که طبقه اول گروه ها، طبقه دوم هیئت نمایندگان، طبقه سوم کنفرانس، طبقه چهارم هیئت معتمد. حالا بعضی از کشورها از جمله ایران و یا انگلستان ساختارشون یه ذره گسترده تر هست، که به عقیده من شاید برای ایران برپایی یک چنین ساختاری یه ذره زود بود، با 2000 تا عضو 3000 تا عضو یه ذره زود بود، اما به هر حال رأی وجدانه، قابل احترامه. هیچ کس هم بر اساس همین مثلث معکوس نمیتونه بهشون حکمی بکنه. خود گروه ها هستن که تصمیم گرفتن برای خودشون این کارو بکنن. چه شکلیه؟ بین این ساختار خدمات جهانی و گروه ها اومدن دو تا ردیف اضافه کردن، یعنی دو تا سطح تو این مثلث اضافه کردن. بعد از گروه ها هیئت نمایندگان 1 تا 8 قرار داره که مثلا ناحیه 2 گروه های آنلاین هستن، گروه های اینترنتی هستن، ناحیه 8 مثلا تهران و عراق و قم و اینها هستن، و یه ناحیه مثلا ناحیه فقط مخصوص اصفهان و شهر اطراف اصفهان. این شکلی بر اساس شهرها اومدن ناحیه بندی کردن. بعضی از نواحی اصلا گروه نداره، ساختار خدمات نداره، ناحیه بندی شده ولی گروهی در اون شهرها وجود نداره. خب اینها یه طبقه پایین‌ترشون شورای خدماتی ایران رو تشکیل میدن که ماهانه اونها هم جلسه دارن، و گروه ها این رابطین رو انتخاب میکنن که میره در کنفرانس خدمات جهانی که در کنار خانم مهشید و خانم فاطمه ما میبینیم که مثلا رابطه بین الملل ایران آقای بهنام هم اونجا حضور داره که در کنفرانس سال 2023 هم حضور داشت. خب این لازمش اینه که اولا ما این ساختار رو، این مثلث معکوس رو بشناسیم و بدونیم که قدرت از بالا به پایینه. یعنی چی؟ یعنی گروه ها در سطح هستن، معکوس نیست، مثل پادگان نیست، مثل سازمانه اداریش این چیزای دولتی و هیئت مثلا وزیران و این چیزا نیست، کاملا معکوسه. به همین دلیل میگن upside down triangle. خب اینجا داره چی میگه؟ میگه گروه ها بر اساس سنت شماره 2 که وجدان گروهیشون هستش، نماینده‌هاشون رو انتخاب میکنن، میفرستن کجا؟ میفرستن ساختار خدمات، و قدرتشون رو چه شکلی اعمال میکنن؟ با توجه به محدودیتی که سنت هفتم برای کل انجمن قائل شده که اجازه نمیده به هیچ یک از ساختارها، هیچ یک از گروهها که کمکی از جای دیگری دریافت بکنن، اجازه نمیده که مثلا از شهرداری، از فرمانداری، از بهزیستی، از شرکت‌های خصوصی پولی دریافت بکنن، در نتیجه اونها به گروه‌ها وابسته هستن از لحاظ مالی. گروه‌ها این قدرتشون رو از طریق کنترل پولی که پرداخت می‌کنن اعمال می‌کنن. خب نمونه‌شو داشتیم، یکی از ساختارهای خدماتی ایران اعضاش اومدن تصمیماتی رو گرفتن که یک گروهی در همین ایران به مذاقش خوش نیومد، با هم شور و مشورت کردن، به این نتیجه رسیدن که این تصمیماتی که گرفته شده خلاف اصول روحانی هست و اونجا داره حکومت میشه. دو سه نفر رفتن اونجا در اون هیئت نمایندگان دارن حکومت میکنن. چی کار کردن؟ تحریم کردن سبد سنت هفتمشون رو. یکی از وظایف نماینده و علل بدل که همون جانشین نماینده هستش چیه؟ آنچه که میبیند، آنچه که میشنود و آنچه که احساس میکند رو از ساختار خدمات برداره بیاره به گروهش گزارش بده، و اگر کاری غیر اصولی داره اونجا اتفاق میفته، خدایی نکرده حکومت داره میشه، گروهش رو تشویق بکنه که سبد سنت هفتمش رو تحریم بکنه. این وظیفه GSR و GSRA هستش و اینجا هم داره تو این پاراگراف میگه. خب بریم ادامه پاراگراف. به این دلیل که موقعیت‌های نمایندگان خدمات عمومی و نمایندگان خدمات بین گروهی در کم درآمدان و گمنام بسیار مهم است، گروه‌ها این قدرت نهایی را حفظ می‌کنند که یک پیوند ارتباطی برای بیان آن اختیار و نمایندگان خدمات عمومی وجود دارد، و نمایندگان خدمات عمومی بین گروهی در واقع پیوند زننده این ارتباط هستند. در نتیجه برای نمایندگان خدمات عمومی حیاتی می شود با دقت به تک تک اعضای گروه و وجدان گروه خود گوش دهند، از گروه به عنوان یک کل همانطور که در جلسات اداریشون اتفاق میفته با خبر باشن. یعنی حضور چی داره میگه اینجا؟ حضور نماینده و جانشین در جلسات اداری گروه الزامیه و وظیفه اصلی این دو نفر در همه گروه ها چیه؟ که به تک تک اعضا گوش بدن، تو جلسه اداری شرکت کنن، از نظر اعضا با خبر باشن. فقط اگر نمایندگان خدمات عمومی یا نمایندگان خدمات بین گروهی از وجدان گروه مطلع می شوند که آیا، حالا یه ذره این ادبیاتش میگم چون ترجمه ترانسلیتوری هستش، حالا جالبه من از روی کتاب مفاهیم 12 گانه بدهکاران گمنام دارم میخونم، ظاهرا اونها هم همین ترجمه ماشینی رو چاپش کردن. حالا دوستانی که علاقه من هستن میتونن برن، این شاید پی دی افش هم باشه، به هر حال کتابش چاپ شده هستی که دوستان زحمت کشید برای من فرستاد. یک بار دیگه میخونم، یه ذره جمله بندیش به نظر من، فقط اگر نمایندگان خدمات عمومی یا نمایندگان خدمات بین گروهی از وجدان گروه مطلع میشن که آیا میتوانن این درک را فراتر از سطح گروه به کنفرانس خدمات جهانی منتقل کنن؟ سوالی هم نبود. میگه زمانی نمایندگان یا همین GSR و GSRA زمانی میتونن این درک رو از سطح گروه به کنفرانس خدمات جهانی منتقل بکنن که مطلع باشن از نظر اعضاشون در گروه. این است که همان اندازه مهم است که این نمایندگان اطمینان حاصل کنند که گروه های آنها هستند که به طور کامل از حقایقی که این تصمیمات بر آن استوار است آگاه است. بنابراین این مسئولیت آنهاست که همه اطلاعات را به اعضا گزارش دهند و اتفاقاتی که مربوط به ساختار خدمات جهانی هست را به گروه منتقل کنند. گروه ها نمی توانند این مسئولیت و اختیار را به تنهایی اعمال کنند. آنها باید از طریق کنفرانس خدمات جهانی که از نمایندگان خدمات عمومی، نمایندگان خدمات بین گروهی، معتمدین و کارکنان اداری مناسب تشکیل شده عمل کنند. چی داره میگه؟ میگه گروه ها خودشون که نمیتونن برای خودشون نشریات تولید کنن، گروه ها که نمیتونن برای خودشون مسائل مالی و مسائل حقوقی انجمن رو مدیریت بکنن، این کار رو میان چه کار میکنن؟ واگذار میکنن. گروه ها که نمیتونن عموماً کار ترجمه رو انجام بدن، این رو میان واگذار میکنن، به ساختارهای خدماتیشون واگذار میکنن و این وظیفه ساختارهای خدماتیه که این کار رو انجام بدن. کلید واژه این مفهوم مسئولیت است. گروه ها و اعضای آنها باید در یادگیری در مورد مسائلی که بر کل کم درآمدان گمنام تأثیر می‌گذارد و در بررسی احتمالات آینده UA اتفاق می‌افتد مسئولانه عمل کنند. غالبا گروه ها در برابر دادن زمان کافی به نمایندگان خدمات خودشون برای گزارش دادن در مورد موضوعات مهم مقاومت می‌کنند. این یکی از واضح‌ترین راه‌هایی است که گروه‌ها مفهوم یک را به دلیل عدم آگاهی نادیده می‌گیرند. یعنی چی داره میگه؟ میگه یکی از اتفاقات بدی که گاهی اوقات در گروه‌ها می‌افته چیه؟ اینه که به نماینده و جانشین اجازه نمیدن یا وقت کافی نمیدن که این چیز رو، این گزارش خودشون رو ارائه بدن. خب به عنوان مثال وقتی که کنفرانس خدمات جهانی هست دیگه نمیشه ما به خانم محشید مثلا 3 دقیقه وقت بدیم که گزارش بده، شاید خانم محشید نیازمند وقت بیشتری هست. این وظیفه نماینده هست که درخواست بده، بگه من گزارش دارم، کنفرانس اتفاق افتاده یا یک اتفاق مهمی داره در انجمن میفته، در ساختار هیئت نمایندگان میفته که من نیازمند وقت بیشتری هستم برای گزارش. و وظیفه گروهه که اجازه بده به نماینده، وقت بده به نماینده که چه کار کنه؟ گزارش خودش رو ارائه بده. یا متاسفانه یکی از کوتاهی‌هایی که در بعضی از گروه ها دیده میشه اینه که نماینده گزارشش رو درست ارائه نمیده. یا مثلا ما دیدیم جانشین یا نماینده میان به جای گزارش چیزایی میگن که اصلا جنبه گزارش نداره، مسائل شخصیشون رو میان بیان میکنن. پس این وظیفه نماینده هست که گزارش درست ارائه بده، وظیفه گروه هست که وقت بذاره و گوش بده به گزارش. مسئولیت اطلاع رسانی گروه نیز بر عهده نمایندگان خدمات عمومی یا نمایندگان خدمات بین گروهی است. اطلاعات از هر دو طرف از طریق نمایندگان خدمات عمومی یا نمایندگان خدمات بین گروهی جریان می‌یابد. این وظیفه مشخص است که نماینده گروه و تلاش برای ابراز وجدان آن باشد. این وظیفه آن شخص است، عذر می‌خوام، این وظیفه آن شخص است که نماینده گروه و تلاشگری برای ابراز وجدان آن گروه باشد. اگر نمایندگان خدمات عمومی مسئولیت خود را در تشخیص وجدان گروه تشخیص ندهند، وسوسه می شوند که به گونه ای رفتار کنند که گویی داور نهایی هستند. جلسه دو جلسه پیش راجبش صحبت کردیم که دوستمون حسین هم اومد اونجا می گفت گروه به من اعتماد کرده، پس من باید برم اونجا رأیمو بدم. گفتم بله اعتماد کرده، ولی این مسئولیت پشتش داستان داره. یه بار دیگه میخونم: اگر نمایندگان خدمات عمومی مسئولیت خود را در تشخیص وجدان گروه تشخیص ندهند، وسوسه میشوند که به گونه ای رفتار کنند که گویی داور نهایی هستند و از مشورت کردن و گوش دادن کوتاهی میکنند. به همان اندازه مهم است که نمایندگان خدمات عمومی موظف باشند که در مورد تصمیمات و آرای خود به گروه گزارش دهند و در صورت عدم گوش دادن انتقاد را با ظرافت بپذیرند. این متن مفهوم یک از مفاهیم دی ای بود. خب پس اینجا چی میگه؟ میگه اگر درست نماینده به وظیفش عمل نکنه، یعنی درست گوش نده، حواسش جایی دیگه باشه تو جلسه اداری، ها؟ دیدین دیگه خدایش دیگه هممون اکثرمون مسئولیت‌های مختلفی رو داشتیم، خصوصا بچه وقتی که فضا مجازی میشه. خب من مهدی نماینده گروه هم مثلا میام گزارشم رو میدم، بعدش دیگه میرم صبحانه میخورم، میگم خب من دیگه من تایم گزارش من مشخصه دیگه، میرم اونجا دیگه شروع میکنم با بغل دستیم حرف میزنم، یا میرم پشت کامپیوتر سارفین میکنم، سرچ میکنم، جستجو میکنم تو دنیای اینترنت، گروه ها رو چک میکنم، تلگرام هم رو چک میکنم، حواسم توی گروه نیست. این یکی از اتفاقات بدیه که ممکنه بیفته. پس باید چه کار بکنه؟ به همان اندازه مهم است که نماینده گروه تصمیمات و آرای خودش رو به گروه گزارش بده و به خوبی به گروهش گوش بده، به تک تک اعضا گوش بده. وقتی تو جلسه اداری مخالف موافق داره صحبت میکنه، ایشون گوش بده، حواسش باشه که دغدغه گروهش چیه، که اگر قرار هست رأیی رو بره در ساختار خدماتی بده، اون رأی رو بر اساس نظر گروهش نه نظر شخصی خودش بده، و اگر جایی شک میکنه که چه رأیی من باید بدم، در اونجا درخواست بکنه، مخصوصا راجع به تصمیمات مهمی که رو کل انجمن تصمیم میذاره. مثالش هم زدیم تو دو جلسه قبل، گفتیم در یکی از ساختارهای خدمات ایران داشتن تصمیم میگرفتن که یه گوشی بخرن، برای کی؟ برای مثلا مسئول اطلاع رسانی، بعد مسئول نشریات هم میگه خب منم یه گوشی میخوام، فردا روز ممکن بود مسئول خزانه دارم بگه من یه گوشی میخوام، من گوشی ندارم باش حسابا رو بررسی کنم، من یه گوشی جدا میخوام. تک تک کمیته ها ممکن بود درخواست گوشی بکنن. خب این بنده خدا نماینده آیا نباید بیاد درخواست بده که تصمیم گیری در مورد یک موضوعی که میتونه روی کل انجمن تاثیر بذاره، میتونه سایر نواحی هم از ناحیه ما الگو بگیرن، اونها هم برن این کار اشتباه رو انجام بدن. من احتیاج دارم برم با گروه هم مشورت کنم. آقایون، خانم ها، لطفاً تصمیم گیری در مورد این موضوع رو به ماه بعد موکول کنیم. که چه کار کنن؟ که نماینده ها برن در جلسه اداری گروه خودشون راجع به این موضوع صحبت بکنن، رأی بگیرن، رأی وجدان گروهش رو بیاره به ساختار خدمات ارائه بده. اینجا میگه اگر نمایندگان گروه ها مسئولیت خودشون رو در تشخیص وجدان گروه به درستی انجام ندهن، آنها وسوسه میشوند که طوری رفتار کنن که گویی داور نهایی هستن. نه خیر، شما داور نهایی نیستی، شما نماینده هست. اسم نماینده هم که دیگه مشخصه. خیلی صفحه چت رو من بررسی کنم. خانم لیلا، خیر، اون کتاب اصلا یک کتاب خصوصیه، مورد تایید کنفرانس که نیست، هیچ اصلا مطرح هم نشده. این اصلا کتاب یو ای نیست، یک کتاب شخصی هست مال یکی از اعضای یو ای و بعید میدونم ترجمهش هم در ایران با اجازه نویسنده باشه. لذا از لحاظ اخلاقی هم اگر مطمئن نیستید که مجوز ترجمه و چاپ در ایران داره، به نظر من استفاده کردن ازش برحال از لحاظ اخلاقی، شرعی، حقوقی اشکالاتی داره. خودتون میدونید. بله آقای نبی، رکورد میشه تو کانال نمیگذارم، خبر ندارم، اینو در جلسه اداری میتونید بپرسید که چرا رکورد ها رو تو کانال نمیذارن. آقای فکر میکنم ایمان مسئول این موضوع هست و به شما پاسخگو خواهد. خب بریم سراغ داستان ها. این بخش بیشتر از الانان بوده. میگه مسئولیت و اختیار اغلب برای افراد کم درآمد نادرست است. یعنی نادرست تفهیم میشه. منظورش اینه. میگه مسئولیت، چون کلید واژه توی مفهوم یک چیه؟ مسئولیت. میگه مسئولیت و اختیار اغلب برای انسانهای کم درآمد نادرست تفهیم میشه. گاهی اوقات ما تمام اختیارات و مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیریم، زیرا تصور می‌کنیم دیگران ناتوان هستند و به کمک ما نیاز دارند. در زمان‌های دیگر پنهان می‌شویم و به دیگران اجازه می‌دهیم تا نیروی محرکه همه چیز باشند و منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا از ضرر کردن می‌ترسیم یا تأیید و مشروعیت افراد مرجع را می‌خواهیم. بسیاری از افراد کم درآمد تجربه کمی در زمینه مسئولیت مشترک و اختیارات متوازن دارند. شاید کم درآمدی ما از دوران کودکی شروع شده باشد و در دوران کودکی ممکن است متوجه شده باشیم که از والدین خود مراقبت می‌کنیم و یا مسئولیت والدین خود را در قبال خواهر و برادر خود به عهده می‌گیریم. بسیاری از ما ممکن است احساس مسئولیت در قبال آنچه نمیتوانیم کنترل کنیم و از نظر احساسی برای مدیریت آن مجهز نبودیم بزرگ شده باشیم. ما بچه بودیم اما احساس میکردیم باید نقش و مسئولیت پدر و مادر را به عهده بگیریم. ما همچنین ممکن است خود را در روابط یا محیطهای آموزشی یا کاری پیدا کرده باشیم که در آن نقشها تحریف شده و مرزهای اختیار و مسئولیت نامشخص بوده باشد. یعنی ممکنه شما دارید توی شرکتی کار میکنی که این مسئولیت ها درست مشخص نشده، اختیارات درست مشخص نشده. دوستان تجربه میخواهند که منم یه گلوی تازه بکنم. دوستانی که تجربه دارن راجع به این بخش مسئولیت، این دوران کودکی که اینجا مثال زد، اگر احیانا رفتیم مسئولیت پدر و مادرمون رو به عهده گرفتیم، نقش بابا مامان رو برای خواهر برادرمون بازی کردیم، تجربه دارین لطفا بدید. زین الله بدین عزیز بفرمایید.
بله، سپاسگزارم مهدی عزیز و تشکر میکنم از شما خدمتگزارا و اعضای حاضر در جلسه. البته من صحبتم رو با این موضوع شروع کنم که فهم عضو و گروه و انجمن سه تا موضوع کاملا مشخص و جداست. ممکنه من اینجا عضو باشم و اصلا جزء گردانندگان این یا جزء این گروه نباشم، عین مهمونم، یعنی هیچ مسئولیتی تو این گروه من ندارم، پس عملا من گروه نیستم، من عضوم. اما اعضا وقتی میگیم مسئولیت نهایی به گروه ها سپرده شد، در واقع تو رأی وجدان ما اونجا وقتی داریم رأی میدیم عضو اون گروه میشیم با انتخاب هامون، تو رأی وجدان شرکت میکنیم. ولی با این رأی وجدان یه سری اختیارات و یه سری مسئولیت ها رو واگذار میکنیم دیگه، و دیگه بعد از اون اختیاری به اون مفهوم نداریم. میگه ما یه کسی رو استخدام میکنیم، دیگه چوب لای چرخش نمیذاریم، یعنی بر اساس اون حد و مرزی که مشخص هست تفویض اختیار میکنیم و اجازه میدیم کارش انجام بده. درسته گردانندگان ما یا اون گروهی که داره این به قول معروف جلسه رو اداره میکنه صاحبش نیستن، ولی این اختیار رو دارن. امروز مثلا مهدی بیاد مثلا سخنران بگه آقا من وقت میدم 4 نفر این وسط مشارکت کنه، من وقت میدم مثلا 2 نفر راجع به فلان موضوع صحبت کنه. یعنی این تفویض اختیار شده، این اختیار به مهدی داده شده، با توجه به خلاقیت و صلاح دید خودش این جلسه رو، این سنت ها، این مفاهیم رو انتقال بده. و بعضا ما میاییم منتقدانه، حالا اونجایی که گروه میگه فهم درستی از حمایت گرداننده ها یا خدمت گزارش نداره، میاییم مقاومت میکنیم، میاییم مانع میشیم، میاییم ایراد میگیریم، میاییم. البته که ما هم بدون ایراد نیستیم، ولی میگه الان وقتش نیست. این انتقادها، پیشنهادات، من جاش کجاست؟ جلسات اداری. گزارش ها جاش کجاست؟ جلسات اداری. و بعضا خب نیاز هست که گروه موضوعی رو قبل از اینکه به قول معروف به اون جلسه اداری برسه آگاه بشه، تو جلسه بهبودی وقت گزارش خدمت گذاره. پس فهم این خیلی به من کمک میکنه. اما در همونطور که گفت ممکنه یه عضوی فکر کنه که دیگران بلد نیستم پس من هم گرداننده باشم، ممکنه عملا این اختیارات به من داده نمیشه اصلا، چون یه دونه خدمت میتونه هر عضوی بگیره، ولی این عضو تو کار علل بدل به قول معروف دخالت میکنه، نظر میده، تو کار گرداننده، تو کار خزانه دار، تو کار بدون که درخواست بشه، چون این میگه فهم درستی از مسئولیت و اون هیته اختیارات یا چارچوب اختیارات خودش نداره. پس ما سعی میکنیم همون مسئولیتی که گروه به ما واگذار کرده، اگر گرداننده ایم، اگر منشیم، اگر به قول معروف خزانه داریم، تو همون چارچوب شرح وظایف و مسئولیتی که به ما واگذار شده فعالیت و خدمات خودمون را کاملا شفاف و به وضوح به گروه ارائه بدیم. در واقع من در قبال اون مسئولیت یا اختیاری که به من سپرده شده مسئول هستم. من در قبال اشتباهات مهدی، عذر میخوام مهدی جان، اصلا مسئول نیستم و اصلا هم لازم نیست به قول معروف وارد این قسمت ها بشم و اجازه میدم هر عضوی، هر خدمتگزاری، هر گرداننده با توجه به تجربه، خرد، آگاهی و فهم خودش این مسیر رو ادامه بده. بنابراین اینجوری دیگه من فکر نمی کنم که دیگران نافهمم، من خیلی فهیمم و غیره و غیره و غیره. الهی شکر، الهی شکر بابت این مسیر بسیار متعالی و سپاسگزارم.
ممنونم، عالی بود، عالی بود، مرسی از درک و تجربت. ادامه این پاراگراف رو بخونم و بعد تجربه اصغر عزیز رو بشنویم. میگه سردرگمی در مورد نقش‌ها و مسئولیت‌ها میتواند بر نحوه گام برداشتن ما در محل کار و همچنین در خانه تأثیر بگذارد. موفقیت و آرامش ما به توانایی ما در پذیرفتن مسئولیت آنچه متعلق به ماست و رها کردن بقیه چیزها بستگی دارد. چقدر این جمله زیباست. یه بار دیگه میخونم. موفقیت و آرامش ما به توانایی ما در پذیرفتن مسئولیت آنچه متعلق به ماست و رها کردن بقیه چیزها بستگی دارد. با داشتن اعتماد کافی برای رها کردن کنترل، در واقع می توانیم قدرت واقعی خود را حفظ کرده و اعمال کنیم. مفهوم یک تأکید می کند که ما به عنوان یک فرد مسئول زندگی خود هستیم. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دیگران مسئولیت های ما را به عهده بگیرند. ما نباید مسئولیت دیگران را به عهده بگیریم. این مفهوم به ما یادآوری می کند که بر آنچه به ما تعلق دارد تمرکز کنیم. رها کردن اقتدار نابجای خود بر زندگی دیگران و پذیرفتن مسئولیت خود در قبال خود به ما این امکان را می دهد که به نیازها و خواسته های خود رسیدگی کنیم، در حالی که به دیگران اجازه می دهیم همین کار را انجام دهند. اصغر عزیز بفرمایید. اصغر رفت بیرون که از صف. اصغر و از صف رفتیم بیرون. یه بار دیگه لطفاً اگه می خواهید دکمه کیوانه رو بزنیم می شنویم. زری رو بفرمایید. زری خانم میکروفونتون بازه، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. زری هستم، یک کم درآمد. سپاسگزار خدمتگزاران گروه و آقای مهدی عزیز هستم. راستش راجع به این موضوع اگه بخوام بگم مسئولیت، من توی بچگی فکر میکنم دوران ابتدایی بودم و یه برادر داشتم که تقریبا 4 سال از خودم کوچکتر بود و بسیار شر و شیطون بود. هر روز از یه جا می افتاد، یه بلای سر خودش می آورد و من دائم نگران بودم راجع به این موضوع و دائما دنبالش بودم که نکنه یه بلای سر خودش بیاره. همیشه یادمه که من استرس داشتم و وقتی این نبود با استرس و استراب دنبالش میگشتم که این الان کجاست و داره چیکار میکنه، نکنه که دوباره یه بلایی سر خودش آورده باشه. این یه موضوع بود که میخواستم بگم. یه موضوع دیگه این که چون پدر و مادر من همیشه با هم دیگه دعوا و جنگ و جدال داشتن و محیط خونه همیشه متشنج بود، انگار که من خود به خود به این نتیجه رسیده بودم که حالا کمکی که میتونم بکنم اینه که با اینکه از نظر مالی شرایط بدی نداشتیم، ولی نمیدونم چرا من به این نتیجه رسیده بودم که حالا من نیاز بیان نکنم، مادیمو بیان نمیکردم و همش سعی کردم یه جوری از اینکه بخوام اینو بیانش کنم فرار کنم و اینو نادیدش بگیرم، نکنه یه باری رو دوش خانواده بذارم، نکنه یه مشکلی به مشکلات خانواده اضافه بشه، پس بذار من این خواسته رو بیان نکنم، چیزی نگم. و همون جوری بار اومدم، همون جوری بزرگ شدم، همون جوری فکرم همون جوری بود و وقتی ازدواجم کردم باز به همین طرف. یعنی من از اول که نامزد کردم اصلا هیچ گونه از خواسته هامو بیان نمی کرد به هیچ عنوان و کاملا خودمو نادیده می گرفتم و همش فکر طرف مقابل بودم، نکنه طرف مقابلم یه دفعه اذیت بشه. و اون بنده خدا هم همون جوری به همون شکل فکر کرد که اصلا زندگی همین مدلیه و هیچ مسئولیتی نداره و این بعدها باعث مشکلات خیلی زیادی تو زندگی ما شد که هنوز متاسفانه ادامه داره. اینم تجربه من. مرسی. من
متشکرم، سپاسگزارم. خیلی عالی. خب من ادامه پاراگراف رو بخونم. یه پاراگراف دیگه هست. عنوان پاراگراف هست قبول درخواست او. قبول درخواست او. در حالی که ما اغلب بر روی مفاهیم تمرکز می‌کنیم که آنها در خدمات اعمال می‌شوند، من متوجه شده‌ام که آنها در همه امور من کاربرد دارند. من در قبال زندگی و سعادت خود دارای اختیار و مسئولیت نهایی هستم. به همین دلیل است که باید تمرکزم را بر روی خودم نگه دارم. پدرم در سن 82 سالگی دوباره ازدواج کرد. در حالی که من برای پدرم خوشحال بودم، از اینکه آن زن جایگزین مادرم شده بود ناراضی بودم. علاوه بر این، هم برای پدرم و هم برای همسر جدیدش وکالت پزشکی به من داده شد، زیرا دخترانش در نزدیکی زندگی نمی کردن. دختران او خوشحال نبودند و من احساس ناراحتی می کردم. با تعمق در مفاهیم متوجه شدم که نامادری من مسئولیت و اختیار نهایی را دارد. برای زندگی او، اون منو انتخاب کرده بود. آن مکاشفه به من کمک کرد آنچه را که از من خواسته شده بود بپذیرم. خب سوال اینجاست، مفهوم یک از چه راههایی به من کمک میکند تا تمرکزم رو بر روی خودم حفظ کنم؟ دوستان لطفاً مشارکتات یا پاسخاتون رو سعی کنید در قالب نهایتاً 3 دقیقه. خودتون دیگه، ما اینجا وقت نگهدار نمیگیریم، خودتون وقت خودتون رو تایم رو داشته باشین، 3 دقیقه تمام بکنید که دوستان بیشتری بتونن تجربه بدن. مرسی امیر جان. چشم، انتهای جلسه. ما الان داریم رو مفهوم یک کار میکنیم. چشم، پیام شما رو در انتهای جلسه میذارم تو صفحه چت که یار عمل کرد میخوای. خب بریم ببینیم چی ها چیز زدن. بله میشنویم. خیرالله عزیز رو بفهمید.
سلام، صبح بخیر آقا مهدی، خسته نباشی، خدا قوت. سلام به همه دوستان که صدای من رو میشنون، انشالله که بهترین روز رو در پیش رو داشته باشیم. من چیزی که دوستمون گرداننده حالا یا سخنران داره تجربه، من فقط درباره همین موضوع وقت جلسه رو نگیرم که مفهوم یک چطور کمک میکنه، که من میرم از زندگی خودم شروع میکنم. ما همه ایرانی ها، حالا هممون شاید نه ولی خیلی همون، کلمه مردسالاری رو زیاد شنیدیم. آیا مسئولیت من تو خونه مردسالاریه؟ خیر، امروز دیگه فهمیدم که نه، تفاهم ترسیدن نیست، گوش دادن ترسیدن نیست، مشورت کردن نشانه ضعف انسان نیست. امروز من باید به خانواده‌ام، هم تو خانواده‌ام اون خانم مفهومی یک چقدر به من کمک میکنه، که من یه سری مسئولیت ها دارم، بچه هم مسئولیت دارن، همسرم هم یه مسئولیت داره، اونا رو میشینیم گوش میکنیم دیگه، گفتیم از بالا به پایین، یعنی من پاسخگو اعمال خودم هم. دیگه حق ندارم بچه هم رو کنترل کنم، دستور بدم، نمیم چیزایی که بشون. نه اینکه یادمونه آزادی با بیمندواری هم فرق داره، نه اینکه من بیبند، نه اون هم نیست که از زیر مسئولیت هم شونه خالی کنم. یکی از این کارام اینه که مدیریت کنم خونم رو. ولی میخواد اینو به من، به مفهوم یک میخواد اینو بگه که بابا بچه‌ها هم حق دارن، حق رأی دارن، میتونن حرف بزنن. من اینو قلبا دارم میگم، تو خونم رعایت میکنم به اندازه توانم، حتی برای غذا خوردن میگم بچه هممون میشیم آقا چه نوع غذایی دیگه، دیگه من برای اونا تعیین تکلیف نمیکنم، فضا رو بسته نمیکنم، پس حق رأی بهشون میدم، حق حرف زدن بهشون میدم و حکومتی نیست تو خونه من. داخل جلسه هم همینه، من به عنوان یه عضو مسئولم، بابا مسئولم، نمیام تو جلسه اداری شرکت نمی کنم، رأی نمیدم، بعد یه وازی مشکل حالا خدمت گذار کم کاری که یا نه که کار نداره، میام بلدم نیستم، ها میام تو جلسه بسته بی احترامی میکنم، آقا این چه خدمتی داره، آقا تو مسئولیت درست انجام ندادی، بنده خدا بعد میای گیر میدی به خدمت گذار، تازه اونم تو جلسه بسته که اصلا جاش نیست. از خودمون چه حالا گروه همین بخوایم همینطوری بخوایم بریم تا بالا، هر کی مسئولیت خودش رو درست انجام بده دیگه هیچ اتفاقی نیه. یعنی ما بچه مفهومی یک، قدم یک، سنت یک، اینا همه به هم ارتباط دارن، همه به هم ارتباط دارن و اینا میتونن مکملی باشن در کنار هم که بتونن به ما کمک کنیم. یعنی من باید اینا الان آمونه داره توضیح میده، پس من باید مفهوم هم کار کنم، باید نکار کنم، اینا بایدی هن. اینا بایدی هن. بعدم هاش خودشناسیه، بله، ولی سنت های جامعه یه خدمت هست تو گروه به من کمک میکنه چطور تو گروه خود ما بتونم کارهایی من انجام بدم، زندگی گروهی رو به من یاد میده و خدمات هم خب معلومه دیگه، خدمت کردن دیگه، نوع خدمت کردن یاد میگم چطور خدمت بکنم. ممنونم، مرسی،
متشکرم. یه سوال دیگر رو میخونم. چگونه مفهوم یک میتواند به من کمک کند تا به تصمیمات دیگران اعتماد کنم؟ چگونه مفهوم یک میتواند به من کمک کند تا به تصمیمات دیگران اعتماد کنم؟ میشنویم تجربه یا پاسخ مونا رو بفهمید.
سلام دوستان، مونا هستم، کم درآمد. درباره مسئولیت و اختیار که میگن دروی یه سکه هستن، وقتی صحبت میشه یادم میفته که من به بچم آگاهی ندادم، دست و پاشو بستم، بعد ازش انتظار دارم به بهترین شکل اون چیزی رو که من میخوام انجامش بده. خب وقتی به اندازه کافی مقدماتش رو فراهم نکردم، چجوری میتونم انتظار داشته باشم که این آدم مسئولیت پذیر باشه؟ مورد دیگه، من حق انتخاب دارم تو تصمیم گیری ها، حواسم باشه که من انتخاب کردم مسئول حال و احساس خودم باشم، نه مسئولیت پذیری افراطی داشته باشم. تمام،
درود بر شما، عالی بود، عالی بود و ممنونم از همه شما. چشم، یه بار دیگه سوالا رو میگم. چشم، اولین سوال این بود که مفهوم یک از چه راههایی به من کمک میکند تا تمرکز بر روی خودم را حفظ کنم؟ یک بار دیگه میخونم. مفهوم یک از چه راههایی به من کمک میکند تا تمرکز بر روی خودم را حفظ کنم؟ سوال دومش این بود که چگونه مفهوم یک میتواند به من کمک کند تا به تصمیمات دیگران اعتماد کنم؟ دوستان اگر تجربه ای دارین یا میخواین درکتون رو بگین، علامت سوال رو لمس کنید. من میرم پاراگراف بعد رو میخونم. مسئولیت من چیست؟ من نوعی رابطه عشق و نفرت با مسئولیت دارم. زمانی که در گذشته دست چک مرا دزدیدند، مسئولیت آن را به عهده گرفتم، زیرا دست چک خود را در مکان امن تری قرار ندادم. وقتی مشاورم از من خواست تا در برنامه 12 قدمی یعنی UA شرکت کنم، نمیخواستم مسئولیتی در قبال بهبودی خودم داشته باشم. در بسیاری از موارد به هرج و مرج اطرافم توجهی نمی کردم، به طوری که مجبور نبودم به سهم یا مسئولیت خود فکر کنم. حالا که در این برنامه وقتی از مفهوم اول استفاده می کنم، متوجه می شوم که مسئولیت طوفان بیرون بر عهده من نیست. با این حال من مسئول هستم که 20 دقیقه زودتر به محل کارم بروم تا بتوانم وقت داشته باشم و با خیال راحت رانندگی کنم. من مسئول هرج و مرج اطرافم نیستم. به هر حال من مسئول گفتار و اعمالم هستم. من اغلب در زندگیم دیگران را سرزنش می کردم که پدر و مادر، همسر و غیره بهتری نبودند. هرگز به ذهنم خطور نکرد که انتظار داشتم دیگران کاری را انجام دهند که آنها توانایی انجام آن را نداشتند. حتی اگر خواست و نیتشان والدین یا همسر خوب بودن بود، اما آن افراد به اندازه من در برابر کاستی‌ها خود ناتوان بودند. من متوجه شدم که مسئولیت من این است که شرایط را بپذیرم یا راهی دیگر برای برآورده شدن آن نیازها پیدا کنم. چقدر این پاراگراف ها زیباست واقعا. دو تا سوال داره این پاراگراف، میخونم دوستان پاسخ بدین یا تجربه بدین. سوال اول، در چه موقعیت هایی مسئولیت هایی را به عهده گرفتم که بر عهده من نبوده است؟ یک بار دیگه میخونم. در چه موقعیت هایی مسئولیت هایی را به عهده گرفتم که بر عهده من نبوده است؟ دوستان تجربه بدید، تو چه موقعیت هایی بوده که رفتین یه مسئولیتی رو به عهده گرفتین که اصلا این مسئولیت به عهده شما نبوده؟ یه مثال ساده بچه براتون بزنم. من در یکی از شهرهایی که حالا نمیخوام اسم ببرم میبینم که شهرداری به درستی کارش رو انجام نداده. شیب‌بندی خیابونهاش به گونه این نادرست انجام شده که با یه بارون کوچولو سیل را میفته توی خیابونه، آب جمع میشه. اگه یه ذره شیب میداد این آبا به راحتی میرفت به فضای اطراف، مخصوصا اتوبانهاش که اطرافش باغ‌ها و زمین هستن. خب مردم از دستاندازها، از وضعیت آسفالت ناراضیان. رفتار مردم میدونین چجوری بود؟ اعتراض خودشون رو با ریختن آشغال، با رد شدن از چراغ قرمز، عبور کردن از چراغ قرمز نشون میدادن. آیا این روش درستیه؟ مسئولیت من به عنوان یه شهروند چیه؟ الان زین العابدین گفت اگه من میبینم گرداننده یا یه خدمتگذاری کارش رو درست انجام نمیده، وظیفه من چیه؟ اگر قرار تذکری بدم، این تذکر باید چگونه انجام بشه و در کجا انجام بشه؟ خب توی گروه من یاد میگیرم که جاش تو جلسه اداریه و با آرامشه. بخشی از راه حل بودنه، نه بخشی از مشکل بودن. اینگونه صحبت بکنم. من به جای اینکه برم شهرداری، نامه ای رو به شهردار بنویسم، اعتراضم رو در قالب یک ایمیل، در قالب یک نامه، در قالب پیگیری از سازمان بازرسی، در قالب پیگیری از یک سیستم مدیریتی و نظارتی و حراستی و حفاظتی انجام بدم، میام چه کار میکنم؟ اعتراضم رو با آشغال ریختن تو خیابون چیز میکنم. آیا این راه درستیه؟ این خیلی مهمه که من یاد بگیرم مسئولیت من چیه و چه چیزی بر عهده من هست. یک بار دیگه این سوال مربوط به این پاراگراف رو هم میخونم. در چه موقعیت‌هایی مسئولیت‌هایی را به عهده گرفتم که بر عهده من نبوده است؟ چقدر این مفهوم یک قشنگه. میشنویم صدای معصوم عزیز رو، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر، شادی، سلامتی. معصوم هستم، کرم درآمد، خوشحالم، خدا رو شکر می‌کنم. از خدمتگزاران من عزیز متشکرم. چه زمان‌هایی من مسئولیت‌های رو بر عهده میگیرم؟ زمانی که میترسم. من و همکارم دوتا مسئول پروژه ها هستیم و با هم میریم سراغ پروژه ها. اون دوست داره که مثلا حالا گزارشکار هر روز رو نده، اون دوست داره انگوش نزنه توی مثلا شرکت. و زمانی که من از شرکت، از خود شرکت میترسم، میام مثلا مسئولیت های افراطی انجام میدم، یا مثلا میخوام پیش همکارم تایید بشم که من آدم خوبی هستم، میام مسئولیت اونم بر عهده میگیرم. ولی امروز دیگه تو برنامه یو ای یاد میگیرم که من مسئول کار خودم هستم، من باید به نوبه خودم گزارش کار بدم، نه از خود شرکت بترسم، نه اینکه بخوام مسئولیت کار همکارم رو به عهده بگیرم. حالا دیشب برام پیام داد که غیر اخلاقی تو گزارش دادی، براش نوشتم که من برای شما گزارش گذاشتم ولی شما انجام ندادی. خب من به اعتقادات تو شما، روش شما احترام میذارم، ولی مسئولیت خودم رو باید خودم انجام بدم. بعد دیگه استرابی هم ندارم. مرسی که منو شنیدی.
آفرین بر شما، درود بر این شهامت. و بله، یک بار دیگه این سوال رو میخونم، سوال بعدی رو میخونم. در چه موقعیت های مسئولیت هایی رو به عهده گرفتم که بر عهده من نبوده است؟ سوال بعدی، در چه موقعیت‌هایی به دیگران اجازه دادم مسئولیت‌هایی را بپذیرند که باید از آن من می‌بود؟ یعنی معکوس این سواله. کجا به دیگران اجازه دادم مسئولیتی که مال من بوده را بپذیرند؟ هر کس راجع به این دوتا تجربه داره لطفاً علامت سوال رو بزنه. می‌شنویم صدای علی عزیز رو، بفهمید.
برام خدا بر اصلا خدمت شما دوستان عزیز، خصوصا دوستان آمدی، به همه شما سلام عرض می‌کنم. نگاه کن بچه، من زمانی که مدیر بودم یه جایی، به جایی که به خدمتگزار بگم بابا وظیفه خدمتگزار جمع کردن آشغال این چیزا هستش، من برای خودشیرین جلو خانوادهشون به جای تایید طلبی اصلا خودم جارو دست میگرفتن قشنگ کردن آبپاشی میکردن، به این میگفتن جارو بزن، اون میگفتن جارو بزن، من خودم آبپاشی میکردم. یعنی آقا وظیفه مدیری جایی گذاشته، مدیری مدرسه، خب وظیفه من آشغال جمع کردن نیست، وظیفه جناب عالی اینجا این آشکالا رو جمع کنی کار خود تا انجام بده. ولی من خودم میرم تا کمک شهردار. یک دو میگه کجا بعد موقع و مدرسه باش کسی فضولی نکنه، یعنی مدیر رو میگردن خدمتگزار رو میکردن مدیر جوهای حد رو عوض میکردن.
ممنونم علی، تجربه تو منو یاد کار خودم توی یکی از شرکت ها انداخت. من مدیر ارشد اطلاعات بودم، خیر سرم رو کارت ویزیتم نوشته بود Chief Information Officer یعنی CIO، یکی از رده های بالای سازمانی در شرکت ها و سازمان هست. بعد دقیقا برای همین تایید طلبی، برای اینکه بگم من آدم خوبیم، می اومدم مسئولیت هایی رو به عهده می گرفتم که اصلا مال من نبود. خیلی جالبه، من مسئول مدیریت ارشد اطلاعات اونجا رو داشتم، ولی اگه کولر اون شرکت خراب میشد من میرفتم کولر ساز میآوردم درست بکنم. کار به جایی رسید انقدر من مسئولیت های بی مورد قبول کردم که یکی از توالت های شرکتمون 4 طبقه بود، توالت طبقه اول گرفت یا دوم بود حضور ذهن ندارم، و به من گفتن برو تخلیه چاه بیار اینو تخلیه بکنه و وایس و بالا سر اون چیزو، حالا لوله باز نشد و کاسه توالت باید باز میشد عوض میشد. من بایستی این کار انجام میدادم و اینقدر به من برخورده بود که من از خودم آزرده خاطر شدم، از مدیران اونجا آزرده خاطر شدم که چرا این مسئولیت رو به عهده من گذاشتن، در حالی که خود من بودم. وقتی امروز میام نگاه میکنم به گذشته، این من بودم که با پذیرش مسئولیت هایی که از آن من نبود این توقع رو در شرکت ایجاد کردم که آره توالت اینجا هم خراب بشه شما میتونید بسپارید به مهدی، مهدی براتون میره متخصص تخلیه چاه میاره درست میکنه. در صورت که ما اونجا مسئول این کار رو داشتیم، ما اصلا یکی نفر داشتیم مسئولیتش مسئول خرید بود، مسئول در واقع کارپرداز بود، وظیفه او بود در واقع معاونت پشتیبانی. من که در بخش مدیریت ارشد اطلاعات بودم، کارم آیتی بود، کارم مسائل مربوط به دیتاهای شرکت، اطلاعات مربوط به اون شرکت بود، حفظ و حراست از اطلاعات اون شرکت و سرورها و مدیریت اکسس کنترل و دسترسی به اطلاعات بود، من شده بودم اونجا تو کولر درست بکن و نمیدونم تخلیه چاه درست بکن و نمیدونم این. و این الان که برمیگردم، اگر من مفهوم یک رو اون موقع درک میکردم هرگز این اشتباه رو انجام نمیدادم. اینم تجربه من بود و میشنویم تجربه مینا رو. بفهم.
سلام دوستان، مینا هستم، یکم دستاورد در حال بهبودی از این بیماری. در مورد سوال 3 که گفت در چه موقعیت های مسئولیت هایی به عهده گرفتم که بر عهده من نبوده است، همین که این سوال خونده شد من یاد کلاس های آنلاین مدارس افتادم که چقدر ما مادران مشق نوشتیم، چقدر به جای بچه هامون جواب دادیم. خب به قول شما اگه میدونستیم، و من بعدن که متوجه اشتباهم شدم کارا انجام ندادم. سوال 4 که میگه موقعیت هایی به دیگران اجازه دادم مسئولیت هایی که مال من بوده را بپذیرن، این بود که این برمیگرده به اینکه یک آدم هایی دور و بر تو هستن که میخوان اینا رو انجام بدن و منم اجازه میدم بهشون. خب همسری داشتم که انجام میداد کارهای بانکی را و اصلا خودش انجام میداد، کارت من به نام اون بود و من اصلا یه بار یادمه به یه بنده خدایی گفتم من رمز دوم ندارم، خب برو فعال کن. گفتم خب من بلد نیستم. پس تو چیکار میکردی؟ گفتم من هیچ وقت هیچ از این کارا انجام ندادم، هر کاری از من بود همسرم انجام داد. به خودم اومدم من هیچی از اینا بلد نیستم، به خاطر اینکه یه نفر بود که اینا رو برای من انجام میداد، در حالی که اینا وظیفه خود من بود. من یه جاهایی باید خودم میرفتم بانک و یه آشنایی حداقل میداشتم، مثل ببخشید یادمه خیلی ناگاه وارد بانک میشدم، ای کجا باید نوبت بگیم، کجا باید چیکار کنم، الان فیش پر بکنم. و الان که این سوالا خوندین یادم افتاد که دقیقاً کسی بود که کارهایی که به عهده من بود انجام و چقدر منو ناتوان میکرد، مثل اینکه بلند شیم بریم خونه یه مریضی و تمام مسئولیت های اون آدمو ازش بگیریم و هر روز اون آدم ناتوانتر. حالا مادری داشتم که بیمار بود، سری میگم که زودم، و وقتی میرفتیم کمک این مادر، روزی یه نفر میرفت کمکش، وقتی میرم گفت نه تو بشین ما ظرفا رو میشم، در حالی که اون بنده خدا میتونست ظرفا رو انجام بده و یواش یواش اونو ناتوان که اون دیگه اصلا گوشه‌گیر شد، چون دیگران هی رفتن خونه فکر میکردن دارن بهش محبت میکنن، اما اون دیگه حتی کاری ساده خودش هم بعدا نتونست انجام بده و این توانایی ازش گرفته شد و دقیقا گوشه‌گیر و یه جا نشسته شد و محتاج شد. این تجربه من بود.
سپاسگزارم. من پاراگراف بعدی رو هم بخونم، باز تجربه میگیریم از دوستان. عنوان پاراگراف هست من مرجع نهایی نیستم. قبل از اینکه به یو ای بیایم آنقدر مشغول تلاش برای خاموش کردن آتش کم درآمدی ام بودم که هرچه بیشتر منزوی می شدم و به شدت به این باور چسبیده بودم که باید مرجع نهایی باشم. بعد از اینکه در جلسه یو ای شرکت کردم و بخشی از داستانم را به اشتراک گذاشتم، نشریه‌ای به من دادن که روی آن نوشته شده بود واقعیت دو پایه دارد. اول، قدرت بالاتری وجود دارد. دوم، آن تو نیستی. این پیام را زمانی عمیق‌تر فهمیدم که پسرم ورشکسته به خانه بازگشت. در یک بحث محبت‌آمیز سهم من را برایم فاش کرد. مامان، وقتی بزرگ می‌شدم به من اجازه نمی‌دادی برای خودم کاری انجام دهم. درسی که گرفتم این بود که نمی‌توانم کارهایی را برای خودم انجام دهم. من این فرصت را از فرزندم ربوده بودم که خودش مشکلات را حل کند، از تلاش‌های خودش موفق باشد و یاد بگیرد که چگونه با عزت زندگی کند. من کم درآمدی‌ام را به فرزندم منتقل کرده بودم. من هنوز آن نشریه را به عنوان یادآوری حمل می‌کنم و من را به اصول برنامه راهنمایی می‌کنم. امروز می‌دانم که وقتی از قدرت نهایی بودن دست بردارم، آنگاه می‌توانم با عشق جدا شوم، دستانم را از خود دور کنم و رها کنم و به خدا اجازه بدهم تا رهایم کنم. دوستان، این منظورش از نشریه کارت هست. یه کارتایی رو تو بعضی از جلسات، یه خلاقیتایی رو به کار میبرن تو جلسات حضوری. یه تکه هایی از نشریات رو میان روی یه کارت می نویسن. مثلا خداوند در زندگی ما کارهایی رو انجام داده که ما خود هرگز قادر به انجامش نبودیم، کتاب بزرگ صفحه فلان. یا مثلا یه پاراگراف می نویسن ما هرگز با آن سطح از آگاهی که این مشکلات را ایجاد کرده است نمی توانیم آنها را حل کنیم، کتابچه درباره یو ای. اینا رو می نویسن به صورت کارت میدن به تازه واردا، کسایی که جلسات اولشونه، مثلا مشارکتی میکنن، میان اینو به صورت خلاقانه این کار رو تو جلسات حضوری تو امریکا انجام میده. حالا من تو ایران ندیدم از این کار رو بکنم. و تو این پاراگراف داره اشاره میکنه به این که روی اون کارت نوشته بوده واقعیت دو پایه اساسی دارد. یک، قدرتی بالاتر وجود دارد. دو، آن قدرت تو نیستی. و چقدر جالبه که این خانم متوجه میشه که علت ورشکستگی فرزندش این بوده که تو دوران کودکی اجازه رشد نمیداده به بچهش و عملا کم درآمدی رو به بچهش منتقل کرده. سوال، چگونه مفهوم یک میتواند به من کمک کند که به جای تلاش برای کنترل زندگی دیگران جدا شوم و رها کنم و به خدا اجازه دهم تا من را از این اسارت رها کند؟ چقدر زیباست. اگر یکی از خدمتگزارا بتونه این سوالها رو بخونه، بنویسه تو صفحه چت، عالی میشه. خانم فاطمه، اگه شما بتونید این زحمت رو بکشید که خیلی عالی میشه، یا یکی از دوستانی که هاست هستن. محسن پرسه اینا رو از کجا میخونی؟ یه ورکبوکی در هیئت معتمدین به صورت درافت درست شده توسط خانم جسیکا و من در سال گذشته این ورکبوک رو کار کردم تو هیئت معتمدین. این ورکبوک برگرفته از نشریه 12 سنت و 12 مفهوم بدهکاران گمنام هست به اضافه الانا، ترکیبی از بدهکاران گمنام و الانا. داستانهاش اغلب از الانان گرفته شده. خب یک بار دیگه سوال رو میخونم. چگونه مفهوم یک میتواند به من کمک کند که به جای تلاش برای کنترل زندگی دیگران جدا شوم و رها کنم و به خدا اجازه دهم تا من را از این اسارت رها کند. دوستان تجربه. بریم سراغ صف. مشتبه بفرم.
سلام مشتبه میکنم در آمد. حقیقت راجب این سوال خیلی فکرم هنوز باز نشده، ولی یه چند ثانیه راجب سوال قبلی. خب من خیلی وقتا مسئولیت دیگران رو قبول میکنم چون در قبالش توقعاتی از اونا دارم، ولی در کل زمانی که اون اعتماد به نفس کافی رو ندارم، احساس ناتوانی میکنم در پذیرش مسئولیت‌های خودم. خب اینجاها مسئولیت‌ها میندازم به گردن دیگران چون از نتایج میترسم. من همیشه این مسئولیت رو نتونم به اندازه کافی خوب انجام بدم، نتیجه باب طبع من نباشه، مورد قضاوت دیگران قرار بگیرم. خب در این جور جاها ترجیح میدم که مسئولیت بندازم به گردن دیگران. من انتخاب رشته دانشگاه هم مادرم انجام داد، کارم رو دیگران انتخاب کردن، حتی ازدواجم رو، چون همیشه از نتایج میترسم و اعتماد به نفس کافی رو نداشتم. و اون جاهایی که مسئولیت افراطی قبول میکنم، من ترس از تنهایی دارم، بزرگترین ترس منه به عنوان یه بیمار. مسئولیت دیگران رو که قبول میکنم یه نوع باج دادن بهشون، باج میدم تا اونها رو داشته باشم دور بر خودم. من میرم محل کارم به جای خدمامون ظرف بشورم که فقط باشه، منو دوست داشته باشه، تاییدم کنه. یا دیروز رهجون زنگ زده که بیا چک بده، میخوام وام بردارم، به راهنمام زنگ زدم میگه نه ده بذار برو خودش پیدا کنه، تو به خدا نیست، یکی دیگر رو پیدا میکنه. ولی میخوام این رهجون دور بر من باش. ممنون که به صحبتان گوش دادید.
متشکرم. میشنویم مشارکت آیدی اس اف.
سلام دوستان، صدا به هستم. کم درآمد، صبح همگی بخیر. در مورد سوالی که الان گفتید، خب مرجع نهایی خداوند است. من به خاطر این که می ترسیدم، حالا یه مثال از تربیت بچه ها خودم می زنم، نمیذاشتم مسئولیتاشون رو قبول کنن، یعنی نمیذاشتم پسرم بنده کفششو ببنده، میگفتم نه نمیتونه. و واقعا یه سری رفتیم توی یه مغازه براش کفش بخریم، کلاس پنجم بود، من دولا شدم کفششو ببندم، فروشنده منو دعوا کرد، گفت خانم چرا نمیذاری مسئولیتاشو بچه خودت انجام بده، یعنی تو باید دولا بشی کفش اینو ببندی. من فکر میگم من خودم، من باید این کار رو انجام بدم. و الان توی این سن پسر 19 سالشه میگه ما تو اصلا نذاشتی من بخوام یه اشتباهی بکنم، یه درسی بگیرم، همه کارامو تو قبول کرده بودی. و واقعا میبینم که دخالت کردن تو دیگرون، و اینکه من فکر کنم من عقل کلم، من میتونم برای دیگرون همه کاری انجام بدم، واقعا مسئولیت های اونا رو میگیرم و نمیذارم به رشد برسن. ممنونم.
متشکرم. من دارم سوالم تو صفحه چت می نویسم، سوال هنوز تمام نشده، ادامهش باید بنویسم. می شنویم تجربه رضا. رضا میکروفونت باز. خب ظاهرا حواسش نیست. نگار بفهمید. نگار خب حواسشون نیست. خیرالله
خسته نباشه آقا مهندسی، خدمتتون عرض کنم. حالا واقعا یه سوالی بود که از ذهن بچه‌ها رو الان من دارم می‌بینم، بچه‌ها دارن می‌نویسن، خیلی جالب. یکی درگیر کرده، یکی منبعش از کجا، آقا مهندسی زحمت کشید داره میگه که منبعش از کجا. خود منم برام سوال، یه سری هم تو شاید یه جلسه ازتون سوال کردم که دوست خارجیمون داشت تجربه می‌داد. من این چیزهای شنیدم که خود اندروید زندگیاد هم خودش چندین انجیو فکر کنم رفته، خود همین بدهکاران هم سرده، ولی اومد بیرون. چرا اومد بیرون؟ به خاطری که اونا به ما جواب ندادن. انشالله روزی برسه که شدم، الان کارم شده، وقتی جلسه رو هم نگیرم چون چیزی هست که میگم، الان هم شده طبق شنیدهایی که از آقا مهدی خودش از بچه ها گیریم، خود تو گروه ما هم الان فرستادن مال نشریات حتی نظرخواهی کردن از بچه های. این خیلی زیباه. انشالله روز برسی که نشریات ما از UA برای UA باشد، یعنی از کم درام از خودمون برای خودمون باشه و از بیرون از جای چیزی مثلا که از کتاب الکلی داریم استفاده میکنیم، مثل الان که دوست اومدی گفت اینا مال کم درآمدان گمنام و ال ناسن، انشالله روزا هم میرسه که دیگه از این سردرگمی هم در بیاد. اما این سوالی که گفتی در مورد مفهوم یک که رها کنم، ببین من تو قدم یک اگر بازم میگم رجوع بکنم، ببینم چقدر عجز به جا گذاشتم، بیماری کم درآمدی باعث شد من خیلی فضولی تو کار دیگران بکنم، همون هم باعث کم درآمدیم شده، یادم نره. درگیری های ذهنی اینه دیگه، میپذیرم که یه بیمارم، من بیمارم نه دیگران، دیگه دست از جنگ بر میدارم. تو قدم دوم میفهمم که بابا من یه نیروی فراتر از من میتونه به من کمک کنه، اونجا درکش کرده باشم دیگه ناجی نیستم، من نمیام نقش خدا را بازی کنم. تو قدم سه وقتی اراده شخصیمو نگاه کنم، میبینم چقدر اراده مخربی بوده به من کمک نکرده و باید سر راه کرام بدم و بندگیمو بکنم، اجازه بدم خدا هم خدایش بکنه، دیگه تکلیف روشن میشه. اینا همه بستگی داره که مفهومیه که نگه میخوام باید قدمای خوبی کار بکنم، قدم‌ها رو کار بکنم، نه اینکه بنویسم بندازم تو پنجره خاک بخورن. من برنامه‌ای هستم ولی برنامه‌ای باید زندگی بکنم. مرسی.
متشکرم از شما. خب یه پاراگراف دیگه رو بخونم که پاراگراف آخر هست و عملاً دیگه مفهوم یک تمام هست. دوستان من این تعهد رو به شما میدم در اولین فرصت، چون ما هنوز داریم رو مفهوم 12 کار می‌کنیم، یعنی تو معتمدی مفهوم 11 داره کار میشه و مفهوم 12 هم هنوز تدوین نشده. به معنی که تدوین شد، این نشریه رو به عنوان یک نسخه از نشریات درافت. درافت یعنی چی؟ یعنی نشریه‌ای که فارسیش نمیدونم چی میشه، یعنی هنوز نسخه نهایی نشده، یک نشریه نسخه نهایی نشده، این رو در بالاش مینویسیم و میذاریم توی گروه در دسترس اعضا قرار بگیره. مرسوم هست، در سایت ها هم شما برید، سایت کنفرانس برین، سایت معتمدین برین، سایت هیئت نمایندگان برین، نشریاتی که در انتظار تاییده یا حتی بعضیشون هنوز روی میز هم نیومده برای پیشنهاد تو کنفرانس، اینها گذاشته میشه که دوستان برن مطالعه بکنن، اگر نظری دارن راجع به این نشریه به کمیته نشریات ارائه بدن. به هر حال ما همیشه، همه انجمن‌ها اینجوری بودن که از منابع سایر انجمن‌ها استفاده کردن تا رشد بکنن. دقت بکنید، نشریات از کره ماه نمیاد، نشریات اقتباس میشه از سایر انجمن‌ها و تجربه اعضا پخته میشه، چکشکاری میشه، میاد توی کمیته نشریات و در نهایت کمیته نشریات اینو میده به کنفرانس و کنفرانس این رو تایید یا رد میکنه. همین امسال هم دو تا نشریه داریم که ما ردش نکردیم، تاییدش هم نکردیم، گفتیم نیاز به چکشکاری داره و وقت دادیم بهش که در سال 2024 روش یک در واقع نشست ویژه‌ای در کنفرانس ایجاد بشه و روی این دو تا نشریه که 68 صفحه یا 86 صفحه حضور ذهن ندارم داره یکیشون کار بشه. خب بریم برگردیم به پاراگراف آخر. میگه مسئولیت متوازن، عنوان پاراگراف هست مسئولیت متوازن. مفهوم یک با من در مورد مسئولیت صحبت میکنه. وقتی در کم درآمدان تازه وارد بودم، فکر میکردم که در ازدواجم بالغ هستم. من مسئولیت همه چیز را به عهده گرفتم. همانطور که آگاهی من افزایش یافت، آموختم که در روابط سالم مسئولیت مشترک و متعادل است. همانطور که آگاهی من افزایش یافت، آموختم که در روابط سالم مسئولیت مشترک و متعادل است. در طول سالها مادر شدن، طلاق، تغییر شغل، ازدواج مجدد و اکنون پدر شدن را تجربه کردم. بارها احساس کردم که وظیفه من این است که همه را راضی نگه دارم یا حداقل آرامش داشته باشم. در UA آموختم که فقط مسئول خودم هستم تا زمانی که به یاد داشته باشم که من مرجع نهایی نیستم، میتوانم آرامش و شادی را در تمام زمینه‌های زندگی خود تجربه کنم. UA به من کمک کرد تا بزرگ شوم
و احساس خوبی نسبت به شخصی که دارم میشوم داشته باشم، فقط برای امروز. بچه این یه واقعیته که خیلی هامون رفتیم نقش مادر بازی کردیم، خیلی هامون رفتیم نقش پدر بازی کردیم در صورتی که پدر نبودیم، خیلی هامون رفتیم برای خواهر برادرامون پدر مادر شدیم، خیلی هامون تو شرکتی که داریم کار میکنیم نقش هایی رو رفتیم به عهده گرفتیم، مسئولیت هایی رو به عهده گرفتیم که مال ما نبودن. و بالعکسش یه جاهایی من باید به عنوان فرزند سهم خودم رو انجام میدادم، انجام ندادم و اجازه دادم خواهرم بره انجام بده، اجازه دادم برادرم بره انجام بده، اجازه دادم همکارم کاری که وظیفه من هست رو بره انجام بده، و وقتی اون به درستی انجامش نداد و همه چیز از هم پاشیده شد، من تازه رنجش گرفتم. سوال: چگونه تمرین اصل مفهوم یک به من کمک میکند تا مسئولیت‌ها را به شیوه‌ای متعادل‌تر بر عهده بگیرم؟ یک بار دیگه میخونم: چگونه تمرین اصل مفهوم یک به من کمک میکند تا مسئولیت‌ها را به شیوه‌ای متعادل‌تر بر عهده بگیرم؟ دوستان لطفاً 3 دقیقه رو در پاسخ‌ها رعایت بفرمایید. میشنویم صدای مجید عزیز رو، بفرمایید.
سلام دوستان، مجیدم کم داره آمد. سلام خدمت آقا مهدی و همه عزیزان در جلسه. خدا رو شکر جلسه یو ای هست این موقع صبح و داریم در مورد چگونه زندگی کنیم بهتر از این کم داره آمدی در بیاییم. چقدر خوبه، چقدر عالیه. من خدا رو به واسطه همین سپاسگزارم، همین خودش هم مفهوم یکو میرسونه. من باید تواضع کنم در مورد صحبت شما عزیزان و حضور خداوند تو زندگیم. دوستان من دخترم یکی از خیلی تیز بوشه تو مدرسه شو، چند روز پیش جغرافی گرفته بود 11. خانمم گفت که اینجوری شده 11 گرفته. دیشب اومد کنارم گفتم چند گرفتی جغرافی؟ گفتش که 11. حالا میگی میخواستم، خانمم خیلی ناراحت بود و اینا، گفتم حالا اینی که از شما دوستان یاد گرفتم و از انجمنهای قبلی از این انجمن یاد گرفتم بگردم، منم یادم کم درآمدی بودم و عاقلانه برخورد نمی کردم با او. گفتم اولا 11 چقدر عدد قشنگی، دو تا یک کنار همه. و گفتم حالا میگه که میخواستم خودش به درک برسه، به این فهم برسه، من رها کنم، حالا بحث این سال توازوه، من متعادل فکر کنم. گفتم خب چی شد که 11 گرفتی؟ یعنی میخواستم خودش اطلاعات به من بده و خودش به این درک برسه که علتش خودش در بیاره، چیزی که من تو کلاس قدم میرم یاد میگیرم از راهنمام یا از شما دوستان یا از یار عمل کردیم. بس همی بوده و خودش آخرش متوجه شد که آقا اون روز معلمشون 2 هفته قبل نبوده و جلسه قبلی 2 تا درس رو با هم داده و دخترم خواهی کلاس حالا پیش کنکور داره، میره زبان میره، از مدرسه میاد یه استراحتی میکنه، دارم بهش یاد میدن اصلا یو ای، بدونی که بهش بگم یو ای کار کن، دارم میگم حوزه زندگی تا همه در نظر بگیر، تو تغذیه، تو استراحتت، تو دعا مراقبت، و همشون رو با هم یکسان رعایت کن. و دوستان خوب اشاره خوبی کردم و بند کفش بچه شو و این داستانی که هر سو زندگی من بابام مامانم فوت کرده، بابام 4 سال خانم گرفت و هم از این مخواد طلاق میخواستن دخالت کنن که طلاقش بده، ولی خودش کم کم به یه درک رسید. روز آخری خانمش اومده بود زنگ زد، من میخوام بیام زندگی کنم، زنگ زدم بابام گفتم داستان اینه، گفت اگه بیاریش من نفرینت میکنم، نیاریش. و خودش دیگه رفت و حالا طلاق داد و اینا. نمیخوام بگم آدم روحانی هستم، ولی اگه رعایت کنم این مسئله رو زندگیم بهتر میشه و دخالتی تو زندگی دیگرانم نمی کنم. ممنون، لطف کردین، تمام.
متشکرم. دوستی توی صفحه چت از من خواسته بود یک بار دیگه این مفهوم یک رو بگم چی میگه. مفهوم یک میگه مسئولیت و اختیار نهایی خدمات جهانی یو ای متعلق به گروه های یو ای هست، یعنی قدرت دست گروه هاست و هرگز هیچ ساختار خدماتی هیچ بخشی از استراکچر و ساختار خدماتی نمیتواند حکومتی عمل بکند. چرا؟ چون قدرت دست گروه هاست. هرگز هیچ گروهی نمیتونه به یک گروه دیگه حکم بکنه. گروه ها مستقل هستن. هرگز هیچ بخشی از ساختار نمیتونه به یک گروه حکمی بکنه. و این گروهه که حکم میکنه. چگونه قدرتش رو ارائه میده؟ از طریق کنترل اعانه‌ای که پولی که داره میده به ساختار خدماتیش، که در جلسات قبل صحبت کردیم فایل های این مفهوم یک هم ضبط میشه و دوستان میتونن مراجعه کنن به وبسایت ua12steps.ir یا کانال تلگرام ua12step که من خواهش میکنم از جانشین نماینده محترم این آدرس ها رو هم تو صفحه چت بذارن برای دوستان، که دوستان بتونن به آرشیو جلسات قبل هم دسترسی داشته باشن، با توجه به که یکی دو تا دوست گفتن ما تازه اومدیم توی جلسه و برید جلسات قبل رو هم گوش کنید. جلسه آینده انشالله میخواییم بریم سراغ سنت دو و بعد مفهوم دو. خب هنوز وقت داریم یه تقریبا 10 دقیقه و بریم سراغ تجربه دوستان. میشنویم تجربه گلسبا رو، بفرمایید.
سلام، به نام خدا. گلسبا هستم، میکنم برم از سپاسگزار خدا هم سلام میکنم جمع دوستان. با آقا مهدی، همین که دوست ما میگو بند کفش پسرم و من میبستم. قبلا من مادر بودم، دلسوز بودم، یه مادری که نگو دلسوزو که به ذره فرزندان رو میرسونم، زیاد به دخالت میکنم زندگی فرزندانم. من هیچ وقت فرزندانم رو رها نمیکردم. حتی فرزندان یه دختر دوستش، من باید به اون سر قرار میرفتم که این دختر رو ببینه. بعد از که توی اوه اومدم دیدم من چقدر دخالت میکنم، چقدر کنترل میکنم، سرزنش میکنم، رها کردم. الان یه روز پسرم اومد گفت من نمایندگی تکش رو گرفتم، اما منو دعوت کردم به عراق برم، عراق که کار کنم. اما الان من اینجا کار دارم، اما منو عراق دعوت کردم. گفتم برو به خودت نگاه کن، من نمیدونم، رها کردم دیگه، کاری به کارت ندارم، خودت برو تجربه کن، میتونی بری یا اینجا رها کنی دیگه بری اونجا، وقتی که بری دیگه کارت اینجا دست میدی یا نه. گفت باشه مادر، رها کردم، کاری بهش ندادم. قبلا بود من میگفتم نه، نباید اینجا بمونی، پول اینجا کمه، برو اونجا کار کن، اینجا پول زیادی میدن. وقتی که برمیگشت، همین که پولو میگه برمیگشت دیگه کارش دست میداد، همین سرگردان میشد. یه کار دیگه، وقتی که بچه ها میرفتن سر کار میومدن، همه وسایل لولکیشو میذاشتن زمین، میگفتم نه شما بلد نیستین، من میام جمع میکنم، من خودم درست میکنم، همه را دستمال میکشیدم، درست میکردم، سر جا میذاشتم. الانم دیگه بچه ها یاد گرفتم مادر بیا وسایل ما را جمع کن. چرا من رها نکرده بودم؟ باید یه بار من این کار انجام میدادم، بار دوم میگفتم من به شما نشان دادم، برو خود جمع کنین، خودش وسایل سر جا بذار. حتی الانم باید پارکینگ و من خودم همه را تمیز کنم، درست کنم. حتی یه روز 7 روز 7 روز 15 روز زمین خوردم، دیگه نتونستم بلند شم که وسایل بلند برداشتم، ضرر خوردم زیاد، کمرم در میکرد، منو به دست بالا میکردم، به دست زمین میذاشتم. دیگه بعدن فهمیدم که کارم خیلی اشتباه بود. ممنونم، سپاس منتم.
متشکرم از تجربه شما در رابطه با این مسئولیت پذیری. میشنویم زری رو، بفهم.
سلام مجدد، زری هستم، کم درآمد. من میخوام همینجا اعتراف کنم که راجبه کنترل همسرم هنوز که هنوز دست بر نداشتم و میبینم که اون یه کم درآمده و کنترلش میکنم که چرا واقعا اعلام میکنه که من یو ای رو متوجه شدم، ولی چرا هیچ اقدامی نمیکنه، چرا جلسه نمیره، چرا فقط حرفش رو میزنه. اینو دارم واقعا با دردی که از درونم داره میاد راجب خودم، راجب این کنترله میگم و از خداوند میخوام، عاجزانه ازش میخوام کمکم کنه. هیچ قدرتی در این ارتباط ندارم، یعنی هر روز صبح برای خودم دعا میکنم ولی میبینم که باز تو روز یه چه کار میکنه، چرا این متوجه نمیشه که این داره کم درآمدی میکنه، در صورتی که من تازه شغلم از ازشون جدا کردم و تو همین مدتی که جدا کردم شغلمو موفقیت های خیلی خوبی به دست آوردم تو کارم، و به جای اینکه من تمرکزم من مسئول خودمم، به جای اینکه تمرکزم رو بذارم روی خودم روی موفقیت خودم، باز تمرکزم تو روز حتی اگه شده یک کوچولو یک بار داره میره سمت ایشون و ایشون رو کنترل میکنم و گفتم همینجا عاجزانه از خداوند میخوام که کمکم کنه، من هیچ قدرتی در این ارتباط ندارم. امروز خیلی برام جالب بود، ممنونم آقا مهدی، و امیدوارم که بتونم این مسئولیتی که واقعا من به جای خدا نشستم، من میخوام ایشونو هدایت کنم، از سر راه خداوند بتونم کنار برم و اجازه بدم که خودش تجربه کنه. مرسی،
متشکرم. بچه من سوالات کارکرد مفهوم الانان رو میخونم، خیلی جالبه از این کتابش. سوال یکی اینه که خدمات جهانی، حالا من که به جای الانان میذارم یو ای دیگه، خدمات جهانی یو ای برای ما چه کاری انجام میدهد؟ این سوالی که بریم به خودمون پاسخ بدیم. دو، آیا گروه ما مسئولیتی برای حمایت از خدمات جهانی یو ای به عهده میگیرد؟ از چه راههایی؟ سه، آیا گروه ما دفتر خدمات جهانی را حمایت میکند؟ چگونه؟ چهار، آیا در جلسات هیئت نمایندگان خدمات جهانی شرکت میکنیم؟ چگونه؟ بچه‌ها، دوستان عزیز، میدونید که یکی از مفاهیم خدماتی که مفهوم شماره 4 هست به ما حق شرکت کردن میده. یعنی در سرتاسر ساختار ما به عنوان یک عضو از کل میتونیم شرکت کنیم. اگر زبان انگلیسی بلدیم، آیا هر از گاهی وقت میداریم در کنار خانم محشید به عنوان یک عضو سکوت در جلسه هیئت نمایندگان خدمات جهانی شرکت بکنیم؟ چگونه خود را آگاه کنیم؟ شش، آیا اطلاعات از طریق نماینده گروه یا رابطین به گروه ها منتقل می شود؟ هفت، آیا روند انتقال اطلاعات در سوال قبلی، آیا به روند انتقال اطلاعات در سوال قبلی اعتماد دارم؟ هشت، چه مقدار از تصمیمات ناحیه ام مورد پذیرشم است؟ یعنی تصمیماتی که توی همون ناحیه چیز در واقع گرفته میشه، در همون هیئت نمایندگان گرفته میشه. در مورد کنفرانس خدمات جهانی چطور؟ نو، آیا جلسات اداری منظمی داریم؟ ده، آیا به تازه واردین با خوشرویی خوش آمد میگوییم؟ یازده، برای کدام بخش از زندگیم مسئولیت نهایی دارم؟ چه مسئولیت هایی را می توانم با دیگران تقسیم کنم و یا به آنها واگذار کنم؟ دوازده، چگونه در وجدان گروه تأثیر می گذارم؟ سیزده، با مراجعه به سنت دوم و مفهوم اول، آیا می توانم وجدان گروه را بپذیرم و از آن حمایت کنم حتی اگر با پیامدهای آن موافق نباشم؟ چهارده، آیا برای کارهای خدماتی اظهار قدر شناسی می کنم؟ یه دو سه تا سوالم به ذهن خود من میرسه که ما باید از خودمون بپرسیم. آیا من به درستی از ساختار خدماتی یو ای اطلاع دارم؟ آیا من زمانی که میخوام برم وظیفه نماینده یا جانشین نماینده یک گروهی رو به عهده بگیرم، آیا یک راهنمای خدماتی دارم؟ آیا اصلا مشورت میکنم از لحاظ خدماتی با یک عضو آگاه؟ بچه، بسیاری از ما ممکنه راهنماهایی داشته باشیم که مسلط کامل باشن بر 12 قدم، اما هیچ اطلاعاتی از مفاهیم نداشته باشن. در اینجا پیشنهاد می شود
که سرویس اسپانسر بگیریم. سرویس اسپانسر یا راهنمای خدماتی به فردی اطلاق میشه که تسلط داره، تجربه داره، تجربه خدمت داره تو بخش‌های مختلف ساختار خدماتی و ما رو تمایل داره حمایت بکنه به عنوان حامی خدماتی. آیا وقتی من میخوام بیام نقش و مسئولیت نماینده گروه یا جانشین نماینده گروه یا مسئولیت یک کمیته خدماتی رو در هر بخشی از ساختار به عهده بگیرم، آیا من راهنمای خدماتی دارم؟ آیا من اطلاع دارم گروه یا کمیته‌ای که دارم توش خدمت میکنم کجای ساختار خدماتی هست؟ این مثلث معکوس رو به درستی درک کردم؟ آیا من در ایران تفاوت ساختار خدماتی یو ای ایران رو با خدمات جهانی به درستی میشناسم و درک میکنم؟ اینا سوالاتی که دوستان ما در مفاهیم بایستی، در مفهوم یک بایستی از خودمون بپرسیم. درود به همه شما. 7:31 دقیقه هست، 125 نفر در جلسه شرکت کردن. ممنونم از حمایتتون. واقعا این انجمن، انجمن نوپا و تازه و کوچکی هستش، جا برای رشد بسیار زیاد داره و ما اعضای سنت و مفهوم دان کم داریم. دوستان یو ای به تک تک شما احتیاج داره. تک تک شما میاد این مفاهیم رو کار میکنید، راهنمای خدماتی اعضا میشید، خدمتهای بهتری انجام میدین، با درستی، با صداقت، با اصول میرید خدمت کردن رو تمرین میکنید و یاد میدین به دیگران و تک تک ماها میتونیم رهبرانی باشیم در انجمن. و همونطوری که مرحوم دکتر باب میگه، میگه we lead with example, we leadership with example. ما با مثالها رهبری میکنیم. تک تک ما رفتارهامون، تجربیاتمون مثالهایی است برای رهبری کردن. یادتون باشه ما در اینجا مدیریت نمیکنیم، حکومت نمیکنیم، بلکه رهبری میکنیم و رهبری در قلب هاست. سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم از اعتمادتون، ممنونم از اینکه به من فرصت خدمت دادید و چقدر در همین جلسه این رو اقرار میکنم یاد گرفتم، در بخش هایی از تجربیات شما دوستان یاد گرفتم. این کلمه عضو مهمان رو زین العابدین عزیز چقدر دوست داشتم که وقتی عضو مهمان هستی آیا تو اصلا حق رأی دادن داری؟ به خودت اجازه میدی رأی بدی؟ تو عضو اون گروه نیستی. چقدر دوستش داشتم و حتما خواهش میکنم ازت در سنت دو کمک کن، راجب این داستان عضو مهمان تجربهات بیشتری بده و آگاه سازی بیشتری بکن. من هم بیشتر ازت یاد میگیرم. ممنون از همه شما دوستان. اکنون از خدمتگزاران درخواست میکنم گزارشاشون رو ارائه بدن. با خدمتگزار خزانه دار شروع میکنیم. خانم شیرین گزارشتون رو لطفاً با ما به اشتراک بگذارید.
سلام و درود خدمت آقا مهدی، سپاسگزارم بابت تک تک تجربه های عالیتون و این امروز واقعا موفقیت خداوند بود که من امروز تو این جلسه باشم. و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، همراهان عزیز گروه کلیوان. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، یک کم در اومد. خدمتگزار شما دوستان خوبم، دوستان خوبم. واریزی شما تا به این لحظه 520900 تومان، کل خزانمون هم 644900 تومان. از چند تا از دوستان از من خواستن که این پولی که ما جمع میکنیم صرف چه چیزهایی میشه. اول یه چیزی میخوام بگم، امروز بهش رو به بها میدن نه به بهانه. امروز یه بهانه‌ای بود که من بیام تو این بهشت و امروز کلی دستاورد داشته باشم و کلی معجزه داشته باشم. امروز برای اتحاد جلسه‌مون و پا بر جا موندن جلسه‌مون ما به خودمون نیاز داریم که خودمون حمایت کنیم و خودمون هم امروز دستاوردهاش رو ببینیم. خب خیلی‌ها اومدن توی انجمن کاشتن، من برداشت کردم. امروز من می‌کارم که بقیه هم بیان برداشت کنن. چون من الان خودم تو خانواده‌ام کلی کم درآمد دارم که واقعاً نیاز به این انجمن دارم. و انجمن ما الان کلی نشریات داره که باید ترجمه بشه و این نیاز به حمایت من و شما داره که امروز حمایتش کنیم. و واقعا دارم میگم ما نیاز داریم به حمایت شما دوستان. انشالله که امروز با سخاوت این سبدمون رو حمایت کنین و این حمایت شما و این عشقایی که شما میدین هزاران برابرش از سمت خداوند به زندگی هاتون برگرده و زندگی های پر از خیر و برکت و پر از نور داشته باشین و پر از آرامش داشته باشین. سپاسگزارم آقا مهدی بابت خدمتی که به من دادی. من تمام. مرسی.
مرسی از شما. از نماینده یا جانشین درخواست میکنم گزارش خودشون رو با گروه به اشتراک بگذارن. بفهمید. جانشین نماینده اگر نیستن نماینده حضور دارین تو جلسه؟ خب ظاهرن حضور ندارن. از مسئول نشریات درخواست میکنم گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن.
بله سلام میکنم، حمیده هستم، مسئول نشریات دوره گروه. خدا قوت میگم به شما آقای مهدی و خدمتگزاران گروه. خوش آمد میگم به دوستان تازه وارد. دوستان من لینک نشریات رو چندی ما در صفحه چپ قرار دادم. دوستانی که میخوان نشریات رو به صورت PDF داشته باشن میتونن به سایت نشریات برن و از اون طریق نشریات رو دانلود و مطالعه کنن. دوستانی هم که میخوان نشریات رو به صورت کتبی داشته باشن میتونن با شماره که زیر لینک قرار دادم با من تماس بگیرن تا نشریات براشون ارسال بشه. من فهرست نشریات مورد تایید کنفرانس جهانی UA رو میخونم. چند تا هستش: کتابچه درباره UA، پمفلت 12 قدم و 12 سنت، پمفلت نشانه های کم درآمدی، پمفلت ابزارهای UA، کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام، کتاب گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه الکلی‌های گمنام هستش. من پمفلت خرید و خرج کردن اجباری رو میخونم. یه خرید و خرج کردن اجباری رفتار کم درآمدی ما را تحت شعاع قرار میدهد. بعضی وقتها چیزهایی که واقعا نیاز داریم بابتشان هزینه کنیم را اصلا نمیبینیم. در نتیجه توانایی ما برای پسنداز و سرمایه گذاری ضعیف میشود. خرید و خرج کردن اجباری میتواند باعث استراب، استرس و افسردگی شود و احساس میکنیم روی یک تردمیل هستیم که از متوقف کردن آن عاجزیم. رفتارهای خرید و خرج کردن اجباری معمولا به طور متفاوتی ظهور می کند. خرید اجباری یعنی اجبار به خرید مواردی که می توانیم بدون آن آنجا زندگی کنیم، اما اغلب برای مقاومت در برابر آنها عاجزیم. سپاسگزارم بابت فرصت خدمت.
سپاسگزارم خانم مهشید. من شما رو کوهات کردم اگر امکان داره، مثل که خانم فاطمه اینجا رو ندارن. مثل که خانم فاطمه اومده. خانم فاطمه بفرم.
باشکن درود و سپاس. من فاطمه هستم، کم درآمد. سپاسگزارم از آقا مهدی، کلیه خدمتگزاران و دوستانی که جلسه رو حمایت میکنم و به دوستان تازه وارد هم خوش آمد میگم. اطلاعات گروه رو توی صفحه چت قرار دادم. لینک وبسایت گروه کلیولند جلسات ضبط شده و همینطور دو تا کانال تلگرام قرار دادم که یکیش برای اطلاع رسانی جلسات هست و یکی جلسات دانلود شده که میتونن ریکورد شده که دوستان میتونن دانلود کنن و استفاده کنن. دو تا اپلیکیشن هم قرار دادم، اپلیکیشن ثبت زبان و اپلیکیشن تراز شبانگاهی قدم 11. دوستان در ارتباط با سایت، تلگرام یا اپلیکیشن اگر سوال دارن میتونن از آقای ایمان مسئول سایت که شمارشون رو توی صفحه چت قرار دادم تماس بگیرن یا یعنی اینکه در جلسه اداری حضور داشته باشن. جمعه این هفته دوم جمعه پنل پرسش و پاسخ داریم. دوستانی که تمایل دارن که سخنران باشن حاضر میتونن تماس بگیرن با آقای محمد و اعلام آمادگی کنن. آخرین جمعه هم جمعه اداری گروه هست که دوستان که تمایل به گرفتن خدمت دارن میتونن آخرین جمعه جلسه اداری را حمایت کنن. یک کم قرار دادم که مربوط به کلیه جلسات انجمن کم درآمدان گمنام ایران هست. جلسات حضوری، مجازی و جلسات روز که دوستان میتونن استفاده کنن و هر زمان که نیاز داشته باشن دسترسی پیدا کنن به جلسات. سوالی اگر دوستان دارن توی خصوصی در خدمتشون هستم. سپاسگزارم. تام.
متشکرم از شما. خب بریم سراغ بخش سوال و جواب و من ضبط رو هم متوقف کنم. مرسی از همه شما.